Microsoft, Farhan, El, Din جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
یک بار دیگه به همه شما شنونده های همیشگی برنامه ایران امروز بر رادیو ایران سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار فروتنی. در این برنامه از فرصت کوتاهی که باقی مانده استفاده میکنیم. من میهمان عزیزی دارم، جناب آقای سعید رجبی فروتن. محبت کردن دعوت من رو پذیرفتن. ایشون مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان سینمایی و همینطور کارشناس سرشد رسانه و سینما هستن. خیلی خوش آمدین آقای فروتن.
خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری خامس آل عبا.
درود بر شما. خیلی متشکرم. من البته در این فاصله‌ای که از زمان برنامه گذشت با آقای رجبی فروتن گفتگویی انجام دادم و ضبط کردیم این گفتگو رو. در برنامه کافه هنر بخشی از این گفتگو رو خواهید شنید، اما الان که در پیشگاه شما هستیم در این دقایق باقی مانده ادامه اون گفتگو رو در واقع پی میگیرم و از دوستان عزیز دعوت میکنم که گفتگوی من و شما رو در کافه هنر بشنون حتما. آقای رجبی فروتن، یکی از موضوعاتی که در رادیو ایران مطرح شد و بعدتر بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد در خبرگزاری‌ها و بعد در بین هنرمندان، مسئله امکان حذف شورای پروانه ساخت در مسیر تولید و فیلمسازی است. یعنی یک پیشنهاد این است که اجازه بدهیم افراد مختلف با سلایق مختلف آثار سینمایی خودشون رو تولید بکنن و به هنگام عرضه عمومی و نمایش عمومی شورای پروانه ساخت بر اساس ضوابط مشخص و معیارهای مدون در مورد آثار تصمیم قطعی بگیره. نظر شما چیه؟ این نامه‌ای که منجر شد دوستان هنرمند نوشتن به سازمان سینمایی و فرنشینان فرهنگی، در ادامه این موضوع به کجا رسید؟
بله، خدمت شما عرض کنم چیزی که تحت عنوان پروانه فیلمسازی و پروانه ساخت از اشارت میکنیم، قبل از هر چیز مبتنی بر یک آیین‌نامه است که این آیین‌نامه در اوایل دهه 60 به تصویب هیئت وزیران وقف رسیده که البته در دولت‌های بعدی مرتباً ویرایش و اصلاحاتی رو پذیرفته، اما در واقع ضرورتش و اجراش معمولاً شک و تردیدی نبوده. هر وقت هم زمزمه‌ها یا کمپین‌های شبیه آنچه که شما اشاره کردید در جامعه شکل می‌گیره، مراجع نظارتی با نگرانی این مطلب رو دنبال می‌کنن که مواد ما بخوایم کار غیرقانونی بکنیم و آنچه که به ما حکم و تکلیف شده رو بخوایم به کنار بگذاریم. به هر حال تا روزی که این آیین‌نامه جنبه الزام و اجرا برای ما کارگزاران داره، ناگزیر هستیم که فیلمنامه‌ها رو در چارچوب آیین‌نامه مورد بررسی قرار بدیم و روزی هم که به هر حال این آیین‌نامه به اقتضاء به هر حال تحولات اجتماعی واقعا ضرورتی نداشته باشه، قطعاً کرار میره. اما یه نکته بد نیست من در همین رابطه بهتون اشاره بکنم که بله، صدور پروانه ساخت یا بررسی فیلمنامه به نظرم نمیاد، من حسب تجربه اداری خودم عرض میکنم، که به عنوان یک مانع یا حائلی در مسیر فیلمسازان باشه، بلکه به تعبیر حالا اصطلاحی که این سالها باب شده، ما یه جور کار در واقع تنظیمگری را یا رگولاتوری رو داریم انجام میدیم که حتما در جریان هستید. الان ما ظرفیت های عرضه و نمایشمون در سراسر کشور کم ناچیزه و تناسبی با واقعا توانایی های تولیدی فیلمسازان ما نداره. ما الان بالقوه 300-400 کارگردانی داریم که هر وقت فراخوان بدیم یا سرمایه و معونش فراهم باشه میتونن بیان کارهای رو جلو دورون ببرن، اما از اون طرف اون ور خروجی ما بسیار محدود است. به نظرم میاد که طی سالهای گذشته یا در دولت‌های اخیر بیشتر توجه رو این بوده که ما با نظر داشته ظرفیت های عرضه و توزیعمون سعی رو بر این بکنیم که یک تناسبی بین تولید و عرضه رو فراهم بکنیم، اگرچه البته با فراهم شدن بحث بستر عرضه تولیدات غیر سینمایی که من در گفتگوی قبلی به اون اشاره کردم، به نظرم میاد که اگر ما تولید رو یا نمایش رو در اکران خلاصه نبینیم، به مرور میتونیم به طرف اون بریم که فیلمسازان رو ترغیب بکنیم که اگر آقای تهیه کننده، خانم تهیه کننده در نوبت اکران میخوای نمونی، میتونی بیای و در واقع توجهت رو معطوف تولید به شکل غیر سینمایی بکنی. اونو مثلا در پلتفرم‌های مثل وی او دی یا سامانه‌های آنلاینی که وجود دارن عرضه بکنه، که اگر به نظرم متقاعد بشن از حیث روانی و اجرایی شرایط برای حذف اون مکانیزم پروانه ساخت انشالله در آینده فراهم بشه.
بسیار خوب آقای رجایی فروتن، اگر بخوایم مرور بکنیم در این روزگار اخیر کرونا، میبینیم که وضعیت اکران وارد یک در واقع دوره جدیدی، فصل جدیدی انگار شده، یعنی یک باز تعریفی شاید بشه کرد اصلا پخش فیلم رو، مسئله پخش فیلم های سینمایی رو در بستر اکران برخط. میبینیم که یک فضای اصلا بی انتهایی وجود داره که هنرمندان میتونن آثارشون رو عرضه بکنن. با توجه به این موضوع، یعنی با توجه به این امکان فراخ، آیا ما نباید به سمتی حرکت بکنیم که امکان تولید رو راحت تر بکنیم؟ یعنی خیلی هنرمندان دیگه درگیر اون ملاحظات محدودیت تولید به دلیل محدودیت تعداد سالن ها نباشند و تو صف نمونن.
بله دقیقا همینطوره. به نظرم میاد سرعت عملی که در صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی بود اتفاقا با نگاه به این مطلب بود که ما محدودیت های اکران رو همواره مد نظر قرار بدیم، اما از روزنه های جدیدی که پیدا شده بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم، که حالا با توجه به تعارضات حقوقی که بین سازمان سینمایی و سازمان صدا و سیما در زمینه صدور مجوز سریال و نمایش اون پدید اومد، یه وقفه‌ای رو در این زمینه شاهد و ناظر هستیم. ولی امیدوار هستم همونطور که آقای دکتر انتظامی ریاست سازمان سینمایی گفتن، با تدبیر و دوراندیشی مراجع بالادستی این تعارض و در واقع اختلاف برداشت در بحث صوت و تصویر فراگیر انشاءالله به زودی برطرف بشه، تا هم تکلیف سرمایه گذارها روشن بشه و هم به قول شما اگر بناست ما با شدت و حدت بیشتری در صدد تأمین محتوا برای عرصه های غیر از اکران هستیم، بتونیم به فراخور اشتیاق و نیاز و آتشی که واقعا جامعه مخاطبان ما داره از خودش بروز میده، بتونیم در واقع پاسخگوی این نیاز باشیم. به نظرم میاد که حالا به حال هم جبر فناوری و هم اقتضاعات فناوری نهایتا ما رو به اون سمت و سویی که شما بهش کدوار اشاره کردید انشاءالله رهنمون بشن.
انشاءالله. یک سوالی که مطرح پیوسته، سرنوشت فیلم هاییست که در گیرو داره ممیزی ممکنه دچار توقیف هم شده باشن در این سالها، واقعا تعداد این جور فیلم ها چقدره در مقایسه با تولیدات سینمایی ما و سرنوشتشون چه خواهد شد؟
بله تعداد این فیلم ها خب از نظر عددی خیلی، حالا در دو دولت اخیر من عرض میکنم، از نظر عددی زیاد نیست، یعنی در واقع دو رقمی نیست بهتره بگم، چون من در یه گزارشی باید به این مطلب اشاره میکردم فکر کنم 4 یا 5 عنوان بیشتر نبود. البته فیلم های دیگری هم هستن که هنوز رنگ پرده رو به خود ندیدن، اما در واقع مشکلات اینها مربوط به ادوار گذشته است و به نظر میاد که هم اراده ای از طرف تهیه کننده و کارگردان برای رفع مسائل مشکلات نیست، همین که به هر حال فیلم با مخالفت جدی دستگاه‌های خارج از سازمان سینما مواجه است که مادام که به هر حال نظر اونها تأمین نشه به عنوان سرمایه‌گذار یا به عنوان سفارش دهنده، کماکان در واقع ما شاهد رفع مشکل این دست از فیلم‌ها نباشیم. به عنوان یه تجربه اداری و دیوانه عرض می‌کنم که حالا دوستان برای اینکه ما کمتر شاهد این تجربه تلخ به محاق رفتن فیلم های سینمایی باشیم، طی سالهای اخیر یه تمهیدات اجرایی رو اندیشیدن، از جمله این که معمولا نماینده ای از طرف شورای پروانه ساخت
بله.
قبل از این که جمع‌بندی نهایی راجع به آثار صورت بگیره با فیلمساز، نویسنده یا تهیه کننده صحبت میکنن که تا حد امکان نظرات اصلاحی یا ویرایشات که با در کار صورت بگیره قبل از اعلام نظر رسمی مد نظر قرار بگیره، تا نهایتاً کاری که موفق به دریافت پروانه ساخت میشه در هنگام بررسی و بازبینی دچار مشکل نشه. شاهد عرضم اینه که به هر حال ما کارهایی داریم که مجوز ساخت و پروانه میگیرن، اما بعداً متاسفانه به دلایل اینها دچار مشکل در دریافت پروانه نمایش میشدن، که به نظرم حالا با تمهیدات اجرایی که به کار بستیم ما شاهد سیر نزولی آثاری هستیم که کمتر دچار این عارضه شدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم دوستان. همچنان جناب آقای سعید رجبی فروتن میهمان ما در ایران امروز هستن، ساعت 12:10 است. اگر سوالی دارین مایل هستین مطرح بشه، از راهگذر تلفن ها 220-486 220-5009 و یا شماره پیامک 30900. شماره های تماس 220-486 220-5009. دوستان دیدگاهی شفاییتون رو میتونید بفرمین یا دیدگاهی نوشتاری به شماره پیامک 30900. خب جناب آقای سعید رجبی فروتن، خیلی همچنان خوشحالم که در خدمت شما هستیم در این برنامه. امیدوارم که این تماس حفظ بشه، مخصوصا در کافه هنر بیشتر درباره موضوعات روز سینما با شما گفتگو بکنیم. به انگیزه مرور بر دستاوردهای فرهنگی هنری به دست آمده در تمام این سالها، بد نیست که از شما بپرسم به نظرتون میرسه با توجه به اینکه هم تجربه سینمای پیش از انقلاب رو داشته اید در ذهن و هم تجربه سینمای پس از انقلاب، فکر میکنید واقعا این تقسیم بندی سینمای پیش از انقلاب و سینمای پس از انقلاب بر اساس کدوم معیار روشن خودش رو نشون میده؟ کدام ویژگی ما رو جدا میکنه؟
ببینید، در صدرش به نظرم اینه که چون انقلاب ما یه انقلاب ایدئولوژیکه، انقلاب ما بر اساس پایه‌ها و مبانی فکری و فرهنگی ممتازی شکل گرفته و از این حیث یه فاصله نجومی با ارزش‌ها و هنجارهای رژیم گذشته داره. خب این مرزبندی در وهله اول معطوف محتوا و درون ماهی آثار هست، اما در یک نگاه بازتر اگر بخواد معیار و ملاک ما مباحث صرفا هنری و زیبایی شناسی باشه، خب انصاف حکم میکنه که به آثار درخور توجه کارنامه سینما ایران در قبل از انقلاب هم توجهی داشته باشیم، که البته مصادیق شاید در اون سینمای موسوم به موجنو بعضیش قابل دریافت باشه، اما بعضی از آثار دیگه هم بودن که حالا با اون مختصات خیلی همخوانی نداشته باشن، ولی نمیتوان منکر ارزش‌ها یا ویژگی‌های خاص و ممتاز اونها شد که حتما هم دیدی دیگه بعضی از این عناوین بعد از انقلاب هم امکان عرضه و نمایش رو یافتن یا به هر حال از فیلمسازای اونها در بزنگه‌های مختلف و با بهانه‌های مختلف تجلیل و تقدیر به عمل اومد و در ادبیات سینمای ما از این کارها به عنوان نقاط درخشانی در کارنامه سینمای قبل از انقلاب همواره یاد شده و تلاش‌های تیم تولید رو ما مورد تکریم قرار دادیم. اما به حال به نظر میاد سینمای جمهوری اسلامی ایران متأثر از شعارها و آرمانهایی که انقلاب به دنبالش هست سعی کرد که خودش رو با اونها هم آهنگ بکنه، همراه بکنه و معرف و مروج آثاری باشه که ما بتونیم مختصات فرهنگ انقلاب اسلامی رو در این آثار دنبال بکنیم و جستجو بکنیم. اگرچه تو این سالها ما شاهد جشنواره‌هایی مثل جشنواره فیلم مقاومت یا جوایزی تحت عنوان فیلم انقلاب هستیم، به نظرم میاد که ما باید آنچه که انقلاب اسلامی به دنبالش هست در بدنی سینما ایران درست قابل دست یافتن و دست یابی باشه،
برای رفع تکلیف نیست واقعا که
نباید اینو به نظر من ظلمه که بخوام به یک در حدی یک گونه یا یک زیر ژانر مثلا محدود و خلاصش بکنیم. اون چیزی که تحت عنوان سلامت اخلاقی ازش یاد می‌کنیم، اون چیزی که به هر حال نمی‌دونم آموزه‌های فرهنگی و احیانی و معنوی ماست، مثل تکریم خانواده، مثل پاسداشت به هر حال روابط سالم زناشویی و پاسداشت حقوق مردم، صیانت از بیت المال و بسیاری از اون چیزهایی که به هر حال در آموزه‌های ما عمل به اونها به ما توصیه شده، به نظرم باید در محتوا و درون مایه آثار سینمایی ما قابل رصد باشه و ما به سمت و سوی بریم که به حال از رهگذر نمایش و ترویج آثار سینمایی کمک بکنیم به تربیت انسانی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست یا همه بزرگان یا اولیاء اللهی که سعی کردن در فرامین و احکامشون ما رو ملزم به اونها بکنن. حالا اگر این رو مبنا قرار بدیم، باید بگم که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل و سینمای ما و تولیدات تصویری ما تا دستیابی به این در واقع نقطه آرمانی فاصله زیادی داره. امیدوار هستیم به هر حال سال به سال که نسل تازه‌ای از فیلمسازان میان و در این زمینه هنر ورزی میکنن، کمک بکنن تا بسیار از اون معارفی که شاید پیش از این در اوراق کتاب یا دفاتر قابل جستجو بود، بعد از این در پهنه فیلم ها و آثار سینمایی برای مردم و مخاطبین خصوصا نسل جوان قابل دسترس باشه.
آقای فروتن، شما اهل به هر حال هنرهای دیگه هم هستین نه؟ یعنی پیگیری میکنین وضعیت تئاتر، کتاب، شعر میخونید مثلا؟ بیشتر اهل کدام رشته
هستین؟ من والا بیشتر خواننده حرفه‌ای هستم.
به به،
خواننده به معنی آوازخوان تعبیر نشه، من در واقع بیشتر یه خواننده حرفه‌ای
مطالعه
میکنم، اهل روزنامه، جراید و کتاب دارم.
خب الان فکر میکنید ما الان در هفته دولت هستیم، اگر کسی از شما بپرسه به عنوان یک چهره فرهنگی که در حیطه‌های مختلف هم تماس دارین با فعالیت‌ها، فکر می‌کنید در کدام حیطه دولت آقای روحانی در این چند سال تونسته موفقیت بیشتری به دست بیاره در حوزه‌های فرهنگی و هنری؟ حالا خودتون در سینما هستین، رشته‌های دیگر رو هم از نظر بگذرونید.
درست، من احساسم اینه که حالا چون متأسفانه بحث ممیزی در دولت‌ها و ادوار مختلف با یک قبض و بستی همواره هم دوچار هست، در دولت آقای روحانی، حالا بنده هم به عنوان یک خدمتگزار کوچک، به نظرم میاد یه مقدار در عرصه کتاب خصوصا یه مقدار ممیزی ها کمتر شد، سعی شد از رهگذر تعامل با نویسندگان ما موج تازه ای از کتاب ها رو شاهد باشیم که به نظرم خیلی کمک کرد که در پیشخانه کتاب فروشی ها رونقی بیش از گذشته باشه. شاید به همین اعتبار جوایز خصوصی در کنار جوایز دولتی دست باستری داشت برای اینکه بتونه عناوین شاخصی رو در این زمینه معرفی بکنه. رمان‌های به نظرم فاخر و برجسته و پرشماری رو ما میتونیم به خواننده ها پیشنهاد بکنیم.
بعد شما اشاره بکنید به بعضیاش چون اهل مطالعه هم هستین و خوندین اینها.
بله، نمیخوام حالا نام از کسان خاصی ببرم، ولی
اشکال نداره تبلیغ بشه برای کار خوب، برای کتاب خوب واقعا.
بله، والا خودم حالا چون به طور خاص مثلا کارهای آقای مصطفی مستور رو دنبال میکنم، به نظرم کارهایی که ایشون تو سالهای اخیر منتشر کردن قابل توجه. انتشارات نیستان که برادر خوب من و شما آقای سدمیتی شجاعی با اهتمام شایسته خودش به هر حال چراغ این انتشاراتی رو نگه داشته، بی کم و کاست. آثار خصوصا منصور و داستانیشون، حالا من گرایشم به این سمت هست، رو توصیه میکنم که خوانندگان دنبال بکنن. در کمین این هم باشیم که به هر حال در جایزه قلمی که انجمن قلم فکر کنم دو ماه پیش برگزار کرد، حالا عناوین رو به طور خاص یادم نیست، ولی کارهایی که در زمینه ادبیات مقاومت یا ادبیات دفاع مقدس جایزه قلم رو موفق به اخذش شدن، باز کارهای قابل اعتنایی است که میتونه یه مقداری رفعت بیشتری به جایگاه ادبیات داستانی ما در عرصه دفاع مقدس ببخشه که در مجموع به نظرم این کارها کارهای قابل دفاعی باشه.
خیلی متشکرم. پس معتقد هستیم که کتاب نقطه درخشان تریست در کارنامه فرهنگی دولت آقای روحانی. آقای فروتن، یکی از مسائل دیگری که مطرح میشه موضوع سالن هاست. به هر حال در کنار نقد های مفصل به این موضوع، به کمبود سالن ها، ما در این چند سال گذشته شاهد بودیم که یه فعالیت قابل توجهی صورت گرفت برای راه اندازی سالن های تازه، حالا هرچند که الان در تعطیل به سر میبرن و این مقدارم زودتر از سال های گذشته به پیشواز تعطیل سالن های سینما به مناسبت ماه محرم رفتیم. در این زمینه هم توضیح بفرمایید و در زمینه راه اندازی سالن های تازه.
بله، خیلی متشکرم. ببینید تا قبل از اینکه پدیده کرونا فراگیر بشه و این آثار عوارض منفی خودش رو بر جا بگذاره، سینما ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته اغلب شاخصهاش در حال بهبود و ارتقا بود. حالا به طور خاص بحث افزایش تماشاگر بود، افزایش فروش گیشه ها بود و بحث زیرساخت ها و ابنی نمایشی که در صحبت شما بود. الان من باید به شما بگم در شرایطی که به سر میبریم قریب به 400 سالن جدید در آستانه بهره برداری و یا در مراحل پایانی تجهیز و آماده سازی خودشون هستن که
بله.
اگر فردا روز این پدیده برطرف بشه، پدیده کرونا منظورم هست، یا به هر حال به یک شکلی برسیم که مردم اطمینان بیشتری از سلامت و ایمنی خودشون در سالن های سینما رو شاهد و ناظر باشن، ما با بازگشایی قریب به 400 سالن سینما به نظرم یه جهش چشمگیری رو در این زمینه شاهد هستیم و این دولت میتونه مفتخر باشه که با یک افزایش 50-60% افزایش سالن ها نسبت به سال اول فعالیت خودش روبرو هست که به نظرم میتونه نه در تهران، نه در نقاط شمالی شهر تهران، بلکه در اغلب کلان شهرها یا شهرهای در گوش و کنار کشور ما به موج در واقع تازه از تماشاگران هم انشاءالله خواهیم رسید و شاخص ها در این زمینه در واقع بهبوده تازه رو خواهیم داشت.
یادتون هست که سالونی که در یک نقطه دور افتاده تأسیس شده، مثلا آخرین سالونی که در یک نقطه دور افتاده در مقایسه با مرکز و پایتخت تأسیس شده کجا بود؟
بله، شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی.
بله.
و شهرستان قیدار اگر تلفظ درست بکنم ادا بکنم در استان زنجان، و حتی هم در جریان هست یه طرح ابتکاری هم که در این دولت ما به دنبالش هستیم، طرح تحت عنوان سینمای امید هست که با همکاری و مشارکت شهرداری ها در شهرهای کوچک فاقد سالن سینما ما کمک میکنیم که به هر حال این سینماها ساخته بشه، که قریب به فکر کنم 21 پروژه الان مراحل ابتدایی و فازهای نخستین خودشون رو دارن طی میکنن، که به هر حال همه چیز گره خورده با بحث کرونا و گشایش اعتبار در این زمینه است که اگر این مشکلات انشالله برطرف بشه ما میتونیم با بهره برداری از طرح موسوم به سینمای امید یه مقداری سالن‌های سینما رو بتونیم در این زمینه باز هم افزایش بدیم.
این حمایت هایی که بنا شد از سالن های سینما صورت بگیره در چه وضعیتی؟
در دوران کرونا منظورتون؟
بله بله
بله، حتما در جریان هستید. یه وام و تسهیلات 10 میلیون تومان در ازای هر پرده بود که عملیات به هر حال پرداختش فکر کنم انجام شده و مراحل پایانیش هست. خدمت شما عرض کنم بحث کمک به سهم بیمه کارفرمایی است که دولت متقبل شده، یعنی به جای اینکه سینمادار یا مالک سینما بخواد به کارگران و کارکنانش بپردازن، دولت فعلا تا پایان کرونا داره اینو پرداخت میکنه. و همچنین تسهیلات و وامهایی رو هم حتما جدیان هستید مختص کردیم به تهیه کنندگان و صاحبان فیلم که مثلا فرض فرمایید حدود 100 میلیون تومان کمک هزینه تبلیغات به دوستان میدیم که در این زمینه مشکلی نداشته باشن. البته این گلایه هم از دوستان و همکاران خوبم هم در تلویزیون باقی است که ای کاش بحث تیزر فیلم ها رو جدی‌تر می‌گرفتن، خصوصا اکران آنلاین که محجور باقی مونده. حالا نمیدونم هر دلیل هر عذر و بهانه‌ای دارم، به نظرم میشه در یک گپ و گعده کارشناسی براش راهی رو یافت و حداقل ما پاسخ و دلایلی که دوستان برای عدم پخش این تیزر ها رو دارن دوست داریم بشنویم که در سرد توجیهش بر بیاد.
فکر می‌کنید حمایت از اکران برخط بیشتر بشه به مرور، یا اینکه یعنی یه مقداری جدیت بیشتری بگیره با توجه به اینکه الان در دنیا می‌بینیم که مراکزی مثل نتفلیکس یا مثلا آمازون به شکل میلیاردی در واقع درآمدهای سعودی داشتند در همین دوران کرونا، ما واقعا تونستیم استفاده بکنیم؟
ببینید روند که روند در واقع رو به ازدیاد هست، یعنی اگر ما بخوایم به آمار پلتفرم‌های رسمی رجوع بکنیم، الان سیر سعودی در واقع کاربران اینها یا کسانی که برای یک یا دو عنوان فیلم میان و مبلغ رو پرداخت میکنن روند رو به بهبودی است، اگرچه با جهش همراه نیست، که نمیدونم یه وعده ای رو آقای جهرمی وزیر ارتباطات دادن که اگر ما این زیرساخت‌های مربوط به نسل G5 رو در کشور شاهد باشیم، به نظرم میاد این اختلالات یا نویز هایی که الان در دسترسی به محصولات سینمایی هست انشالله برطرف بشه و به مرور شاهد مخاطبانی بیشتری در این زمینه باشیم. البته پاشنه آشیل ما تو قصه بحث چیز هست دیگه، به معنی که کاری بارگذاری میشه امکان در واقع کرک و چیزش هست، دانلود غیر قانونیش هست که
یعنی
به نظر میاد
در بشه فیلم
آره آره در خارج از کشور هم هنوز نتونستن تمهید خیلی موثری رو در این زمینه پیدا بکنن، مگر اینکه دلخوش باشیم با فرهنگ سازی. مردم ما فقط فقط مشتری و مصرف کننده نسخه مجاز و قانونی آثار سینمایی باشه.
آقای رجبی فروتن، شما به عنوان مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان سینمایی، نقدها رو چقدر میشنوید؟ نقدها رو از سیاستهای فرهنگی حالا به طور کلی وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی، و تا چند اندازه فکر میکنید این نقدها به سرانجام میرسه و به اصلاح امور کمک میکنه؟
والا این دولت که سیستان خبر دارید، شما حتما از بندرم تایید میکنید که نقد خورش خیلی ملسه. یعنی به نظرم میاد که بابهای متعددی برای ارائه و عرض انتقادی وجود داره و مهم اینست که به هر حال این انتقادات شنوده بشه، اونهایش که انتقادات به جاییست و در حد و توان دولت مردان یا به هر حال ضمیر مرجع این انتقادات هست بتونه در واقع پاسخ لازم رو داشته باشه. در عرصه سینما خب دیدید به نظرم میاد آقای دکتر انتظامی یکی از مهمترین و زیربنایی ترین کارهایی که میتونست زمینه ابراز انتقادات رو برطرف بکنه بحث شفاف سازی بود. اینکه بنیاد فارابی ما، مؤسسه سینما شهر ما و سایر مؤسسات اقماری ما در چه زمینه‌هایی کمک کردن، به چه میزان کمک کردن، به کی کمک کردن و با لحاظ چه ضوابط و معیارهایی این مبلغ رو پرداخت کردن، به نظر من یک سند بسیار گویایی است که میتونه زمینه بروز خیلی از سوء تفاهمات رو برطرف بکنه و کسان دیگری که در خودشون این استحقاق رو میبینن که از این تحصیلات بهره مند باشن، ببینن آینه‌وار و آینه‌سان که آیا واجد شرایط برای دریافت این تحصیلات هستن یا نیستن.
بله.
به نظر من این اقدام بسیار بزرگی بود که در این دولت برداشته شد. حالا در زمینه وزارت ارشاد که به نظرم جایگاه سوم رو در امر دسترسی آزاد اطلاعات و همچنین شفاف سازی داره، به عنوان یک دستاورد خوب باید ازش یاد بکنم. در این دوران هم که دیدید آقای دکتر انتظامی پیش قدم شد و با برگزاری یک نشست برخط
بله
سوالات بسیاری از خبرنگاران در اون بازه زمانی 90 دقیقه یا 120 دقیقه بودن که بعد از اینم به هر حال ما پاسخگوی سوالات مردم خواهیم بود، زمین که خودمون معترف و اذعان به این نکته داریم که خیلی از به هر حال کمبودها در گروی تأمین منابع و اعتباراتی است که به هر حال هر قد دولت دستش برای اعطا و اختصاص اونها باز بشه، ما نیز میتونیم پاسخگوی نیاز مردم.
آخرین نقد به جایی که شنیدید اگر خیلی کوتاه بفرمایید از فعالیت های سینمایی در کشور؟
ببینید آخرین نقد، حالا یه مقدار گره خورده به این بحث چالش ما با سازمان صدا و سیما است که دو بیانیه پی در پی کانون کارگردانان و شورای عالی تعیین کنندگان دادن، مبنی بر این که مثلا بهتره تمشیت و نظارت بر سریال ها یا مجموعه های غیر تلویزیونی توسط سازمان صدا و سیما انجام نشود. حالا یه راه حل سوم هم اینه که من در یه تحلیل کارشناسی خوندم یه در واقع مرجع ثالثی بیاد روی در واقع این محتوای اینترنتی نظارت بکنه و رگولاتوری رو اعمال بکنه. این در واقع تازه‌ترین که در بطن خودش شاید
مثلا حوزه هنری میتونه این کارو بکنه.
آره حالا اونو من نمیدونم، اون باید مرجع عالیه تشخیص بدن. شاید در واقع اون مرجع عالیه با حضور نمایندگان این دستگاه‌های زیر
الان قانون چی میگه آقای رجبی فروتن؟
قانون با تعبیر تفسیر و قرائت ما میگه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با قرائت و برداشت دوستان حقوقی سازمان صدا و سیما این امتیاز رو انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما میدانم.
بله خب اون وقت چه کسی این اختلاف
شورای عالی فضای مجازی مرجع رسیدگی کننده به این مسئله
مطرح شده؟
الگویی که در کشورهای اروپایی خصوصا هست همین در واقع یه شورا و مرجع ثالثی است که با حضور نمایندگان این دستگاه میان میشینن و در واقع یه قاعده و ضوابطی رو برای ترسیم
میکنن. رسیدگی به این موضوع
پیچیده نیست، فقط کافی ما این استخون لای زخم رو زودتر ازش عبور بکنیم.
منظور هنوز طرح نشده پس در
نه ولی به هر حال منعکس شده و در بسیار. دستور قرار خواهد گرفت.
بسیار خب متشکرم. صدای عزیز مردم رو بشنوید.
به دلیل اینکه بنده به تاریخ علاقه دارم، چرا ما باید همش فیلمای کره‌ای نگاه کنیم؟ مثلا جمعو نگاه کنیم، نمیدونم اون یکی نگاه کن، یکی نگاه کن. در صورتی که فرهنگ ما غنی‌تر از کره‌ایاست. ما تاریخ تمدن 10000 ساله داریم. ما سردارای بزرگی خیلی‌ها رو داریم که الان شاید اسمشون به ذهنم نیاد. اگر اینها تبدیل به فیلم بشه، خب ما میتونیم فرهنگ خودمون رو به کشورهای دیگه هم صادر بکنیم. متاسفانه ما فقط وارد کننده فرهنگ دیگرانیم به مملکت خودمون. حالا هر کدوم که میلی صلاح هست شروع کنیم به ساختن سریال حالا طولانی که مردم ما ببینن که مملکت ما قهرمانانی داره، بزرگانی داره که اونها جانفشانی کردن، امروز این مملکت به اینجا رسیده که الان هست.
بله جناب فروتن.
بله بسیار نکته خوبی رو اشاره کردن. تکلیفی رو که ایشون انتظار دارن و متوقعا فقط معطوف سینما نیست، تلویزیون و سایر رسانه‌های تصویر ما باید این نیاز اساسی رو هرچه سریع‌تر برطرف بکنن. تلاش‌های خوبی خصوصا در تلویزیون در امر سریال‌سازی بر اساس زندگی و سیره مشاهیر سیاسی تاریخی ما از گذشته تا الان شکل گرفته و به نظرم میاد من با قرائن و شواهدی که به عینه دارم می‌بینم حتی انگیزه برای سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی هم وجود داره که یا با صدا و سیما مشارکت کنند یا در